درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده برنامه هستیم. در خدمت یک دوست عزیز هستم که اولین بار با هم برنامه داریم. ایشون کارمند سابق پنتاگون یا وزارت دفاع که الان شده وزارت جنگ ایالات متحده بودن. حالا میریم پیش خودش ازش میپرسیم که دقیقاً کدوم قسمت کار میکردن و خاطرات جالبی دارن. حالا امیدوارم که یک سری برنامه با هم دیگه داشته باشیم و این اولین قسمت از برنامه است. اسم مستعار ایشون مارکو هست و حالا دلیلش رو در برنامه خواهید شنید که چرا اسم با اسم مستعار توی برنامه هستن و میریم پیش مارکو گرامی تا ببینیم داستانه قشنگشون رو بشنیم. مارکو جان درود بر شما.
درود بر شما.
خب گوش میکنیم.
امیدوارم که خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به برنامه تون و امیدوارم که با اطلاعات مختصری که دارم بتونم یه سری حقایق رو برای بینندگان شما روشن کنم و تجربیاتی که داشتم گفتم که الان دیگه وقتشه این تجربیات رو به اشتراک بذارم و یه سری سوالهایی که هست امیدوارم روشن بشه.
خیلی سپاسگزارم ازت که دعوت برنامه رو قبول کردی و حاضر شدی بیای راجع به این مسئله صحبت کنیم. مسئله بسیار مهمی است. ما قبلا با هم صحبت کردیم. به طور مشخص در دو بخش قراره که این خاطرات رو من برای بینندگان میگم. ما شما بر ما توضیح بدی. یه بخشش مربوط هستش به در حقیقت بخش دوم هست که ما بخش اول میخوایم ضبطش بکنیم. مربوط هستش به خاطرات شما در مانره کالیفرنیا که یک بیسی که بیسای نظامی بزرگ آمریکا اونجا است و اونجا شما تدریس زبان فارسی میکردین که حالا به کی تدریس میکردین، چه اونجا گذشت و چی دیدین، داستانهای جالبی توش بود همونجوری که با هم صحبت کردیم قبلا و بعد هم خاطرات شما در عراق هست. پس با مونره شروع میکنیم. شما اصلا از چه تاریخی اصلا جذب پنتاگون یا همین وزارت دفاع اون زمان که الان شده وزارت جنگ شدین؟
حدود سال 2010، حوالی سال 2010 بودش که برای من یه پیشنهادی فرستاده شد و اینو من قبول کردم. تقریبا یک سال من اونجا تدریس زبان فارسی برای سربازای ارتش آمریکا می‌کردیم. اونجا یه مؤسسه بسیار بزرگیه. تاریخش رو یه تاریخچه کوچیکی بگم، تاریخش برمیگرده به قبل از جنگ جهانی دوم، وقتی که آمریکا احساس کرد و مخصوصا بعد از اینکه ژاپن به پرل هاربر حمله کرد، آمریکا، وزارت دفاع آمریکا بر متوجه شد که باید یه سری نیروهاشو تربیت کنه که زبان ژاپنی رو یاد بگیرن یا خود این ژاپنیایی رو که داشت بهشون انگلیسی یاد بده. برای همین در سال 1941 در سان فرانسیسکو یک محلی رو اختصاص دادن به اسم پرسیدیو. پرسیدیو معنیش همون پادگان میشه. پرسیدیو اف سان فرانسیسکو Institute of Foreign Language، همین در همین صورت بود و شروع کرد. فقط در اون زمان فقط نیروی زمینی ارتش آمریکا بود و اونجا شروع کردن به تدریس زبان و اینها، تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم که واقعا آمریکا اینوالو شد در جنگ و اومد داخل جنگ، دیگه خیلی بیشتر از این احتیاج پیدا کرد به این موضوع و اوائل دهه 60 بود، 1960 بودش که این مرکز رو انتقال دادن به مانتری کالیفرنیا که جنوب سان فرانسیسکو هستش، یه جای بسیار زیباییه. اونجا اومدن و این مرکز رو احداث کردن و اسمش رو گذاشتن DLIFLC که مخفف Defense Language Institution Foreign Language Center هست که ترجمه تحت و لفظیش میشه همون مرکز تدریس زبان، انستیتوه تدریس زبانهای خارجی وزارت دفاع، و اینو گسترشش دادن به طوری که بالغ بر 60 زبانهای مختلف رو در اونجا تدریس میکردن. به خاطر اینکه سیاست آمریکا بر این بودش که اگر ما سربازایی رو میفرستیم جایی، باید حداقل زبان اون منطقه رو بلد باشن. این خیلی کمک میکرد بهشون. برمیگرده به اون سیاستی که ما به جای درست کردن دیوار باید پل بزنیم. این خیلی کمک میکرد بهشون. و از اون موقع شروع شد این که یکی از دپارتمان های اون DLI مانره دپارتمان فارسی بودش، که این از زمان شاه فقیدم بوده اونجا. یعنی همون زمان هم سربازای آمریکایی فارسی یاد میگرفتن، ولی به این گسترشش، به این عظمت نبود، به این بزرگی نبودش. اینجا تو پرانتز یه چیزی بگم که این DLI Defense Language Institution فقط اونجا نیستش. این مانره کالیفرنیا هدکوارترش اونجاست. اینا مثلا یه DLI دیگه کوچیکتر ما داریم توی پایگاه هوایی لکلند، نیرو هوایی عزیزان ارتشی و خلبانهای ایرانی که زمان قبل از انقلاب دوره دیدن میدونن لکلند کجا هستش. اونجا هم زبان انگلیسی رو به دانشجوهای خلبانی ایرانی یاد میدادن. افراد بسیار زیادی اونجا رفتن دوره دیدن، از جمله آقای ساسان کمالی که خلبان بودن اونجا دوره دیدن. برگردیم به مانره. همونطور که گفتم دپارتمان فارسی اونجا شروع به کار کرد، و بعد از حمله 9/11 که آمریکا به عراق حمله کرد و افغانستان حمله کرد و عراق، دیدش که خیلی نیاز داره به این موضوع که فارسی پهلوی و فارسی دری رو آموزش بده به سربازا، به خاطر اینکه احتیاج داشت به این موضوع. واسه همین اون دپارتمان فارسی DLI خیلی فعال شد و یه ساختمون تقریبا 3 یا 4 طبقه‌ای بودش که اونجا برای هر 6 تا سرباز آمریکایی 3 تا اینستراکتور، 3 تا معلم تخصیص دادن. و اینو اضافه کنم که بعد از اینکه این پرسیدیو رو به پرسیدیو مانتره انتقال دادن، فقط ارتش نبود دیگه، نیروهای دیگه مثل مارین ها، تفنگدارای دریایی، مثل نیروی زمینی که بود، مارین بود، نیروی هوایی بود، نیروی دریایی بود و رنجرها، اینا در تمام سطوح بهشون تدریس میشد، از سربازهای مثلا گروهبان گرفته تا افسر. اینا اونجا بهشون تدریس میکردن. و بعد از این، همونطور که گفتم، بعد از این جنگ اینا خیلی مصر شدن به اینکه این زبان رو به سربازا یاد بدن، و یه دوره فشرده 52 هفته‌ای بودش که خیلی جالب بود. سربازی که وارد میشد به اون انستیتیو هیچی از فارسی نمیدونست، و بعد از 52 هفته میشست با شما قشنگ فارسی صحبت میکرد.
ببخشید، این 52 هفته بوده، یعنی 1 ساله، و این مثلا
بله،
فشرده میگی، مثلا روزی چند ساعت، روزی مثلا چند ساعت بودن، هر روز بودین؟
هر روز روزی 8 ساعت، بجز شنبه
جیز.
ها و یشنبه ها به جز
واقعا
شنبه
پس
های شنبه.
فشرده بوده.
خیلی، و خیلی هم جدی می گرفتن این مسئله رو. یعنی اگر به خاطر اینکه سربازا 2 دسته بودند، اگر می اومدن توی ارتش آمریکا، اگر شما یه تخصص، آخه تو ارتش آمریکا یه بیسیک ترینینگ هست، یه ادوانس ترینینگ هست، یه مقدماتیه و یه پیشرفته. این اضافه بر اوناست که سرباز میاد زبانی رو یاد میگیره و ماهیانه حقوقش حتی میره بالا، به خاطر اینکه یه تخصصی بهش اضافه شده. و می اومدن و خیلی جدی بودن راجع به این مسئله. سربازا باید با یونیفرم، همشون با یونیفرم می اومدن، با نظم سرگروه داشتن، و اگر کوچکترین خطایی میکردن یا تعللی در یادگیری زبان میکردن، بلافاصله مرخصشون میکردن. گفتن ما همچین پولی نداریم برای شما خرج کنیم که شما بخوای اینجا بگردی و بخوری و بخوابی تو این هوای زیبای مانره و کاری نکنی. این به اون صورت بود.
یعنی مثلا سربازای دستچین شده بودن دیگه، در سربازای هم باهوش بودن هم دستچین شده و جدی تو کارشون. من فکر میکنم که سرباز معمولی خب اینجوری که میگی نبودن. خب حالا بریم به سراغ خاطرات، یعنی از کی دقیقا شروع کردیم و شاهد چه، از کی دیدی که یه سری چیزای اتفاقای غیر نرمال، یعنی اتفاقاتی که منطقی نیست داره اونجا رخ میده، چی اولین بار اصلا از کجا شروع شد، از مثلا روز اول چجوری شروع شد، میتونی برامون بگی توضیح بدی؟
بله حتما. من موقعی که سال 2010 من دیگه از حالت اکتیو دیوتی در اومده بودم و توی ریزرو بودم، جز نیروهای ذخیره نیروی زمینی ارتش آمریکا بودم و یه روز خونه بودم دیدم یه ایمیلی اومد و از من درخواست کردن که ما رزومه تو رو دیدیم توی ارتش و اینا، اگه میخوای بیا اینجا برای ما کار کن. و من باشون مکالمه کردم و دیدم که فرصت خوبیه، با اینکه خب اون موقع من سیکرت کلیرنسی که داشتم تاپ سیکرت کلیرنس هم بودش و همه چی آماده بود. رفتم اونجا و یه سری ورودیه، یه سری برای ما یه کلاسایی گذاشتن که چطور انجام میشه و اینها. من سال 2010 شروع کردم اونجا کار کردن و فکر میکنم یه چیزی حدود 60 تا اون موقع دانش آموز زبان داشتیم و حدود 100-120 تا هم مدرس داشتیم. اولین چیزی که نظر من رو جلب کرد، یه سری افرادی اونجا بودن که تازه از ایران اومده بودن و یه سری هاشون اصلا گرین کارت هم نداشتن. در صورتی که شما الان بخوای جذب هر نوع سازمانی که وابسته به وزارت دفاع باشه، شما حداقل باید سیتیزن باشی. یعنی اگه سیتیزن نباشی، اصلا هر چی هم تخصص داشته باشی، باید صبر کنی تا سیتیزن بشی. و یه سری فیلترهای مقدماتی اطلاعاتی امنیتی رو پاس کنی. من اونجا یک سریور میدیدم، اینا اومده بودن آمریکا و هنوز تو نوبت گرین کارتشون با ویزا به اینا جاب داده بودن.
یعنی تو... مدرس بودن دیگه، درسته؟ اینا مدرس بودن تدریس بکنن به سربازهای دستین شده آمریکایی.
بله بله. و توشون افراد محجبه هم بود. اتفاقا یک نفر اونجا بودش که یکی از نوه از آیت الله های خیلی بزرگ، نمیدونم، ممکن اشتباه کنم، فکر میکنم نوه آیت الله کنی بود، یا اگر کنی نبود یکی در اون حد بودش که آدم خیلی خوشمشربی بود و اهل همشی هم بود.
بعد از همه چی، یعنی مثلا مشروب و چیزای دیگه،
مشروب میخورد، بله، ودکا، شات ودکا رو میزد و خیلی هم آدم اهل بگو بخند و به رقص و خانومش هم محجبه نبود. بعد یه مدت که من اونجا کار کردم، واقعا احساس کردم رد پای جمهوری اسلامی رو من اونجا دیدم. یعنی من یه پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان داشتم، از این پرچم های رومیزی گذاشتم اونجا و سر کارم. بعد اتاق روبروی من یا شخصی بود و خانومش هم محجبه بود. بعد از یه چند روز دیدم اونم یه پرچم جمهوری اسلامی گذاشته رو میزش. بعدش و
این توی بیس نظامی ایالات متحده است که
بله
بله
یه بیس نظامی که شما نمیتونی توش بری، باید بج مخصوص، کارت مخصوص داشته باشی. یه بیس امنیتی آمریکا بودش. اینا اونجا بودن و جالب اینجاست که خیلی هاشون به ایران سفر میکردن. سالی یه مرتبه
سالی، یعنی در طول این کلاس ها اونا میرفتن ایران میومدن.
بله، توی زمان مرخصی می گرفتن، یا موقعی که مدرسه تعطیل بود برای ایام کریسمس یا تنکسگیوینگ و اینا، مثلا اینا خیلی راحت می رفتن ایران. بعضی هاشون سالی دو مرتبه می رفتن ایران رو برمی گشتن. برای من سوال می شد که شما توی مدرسه هدکوارتر مدرسه ارتش به سربازای ارتش آمریکا که دشمن جمهوری اسلامی به حساب میاد، شما داری به اینا درس میدی، بعد میری ایران میای هیچ اتفاقی هم نمیفته. اون موقع میگم، خب اون موقع مثل الان خیلی از حقایق رو نشده بود که جمهوری اسلامی چه کارایی کرده از طریق نایاک و اینها. اون موقع هنوز اینا نبود، ولی برای من شک برانگیز بود که داستان چیه. یا مثلا جالبه، اون موقع یکی از کارهایی که ما باید میکردیم، باید میرفتیم توی خبرگزاری های مختلف تیکه های ویدیو های مختلف اخبار و اینا رو ضبط میکردیم و به این سربازا از اون طریق زبان یاد میدادیم. اولین چیزی که توجه من جلب کرد، 99% این ویدیوها که تهیه میشد از وایس آف آمریکا، رادیو فردا و BBC بود. و اون موقع خب من اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشتم، به خاطر که اخباری که میدادن اخبار نادرست بود و من اینا رو که میدیدم، اینا میومدن این تدریس زبان فارسی رو در قالب این اخبار BBC و رادیو آمریکا، صدای آمریکا، اینا به خورد این سربازا میدادن که با یه تیر دونشون زده باشن، هم این که به سرباز اون زبانی یاد داده باشن، همین که اونجا اینا رو با اخبار فیک، اخبار نادرست، اخباری که حقیقت نداره و وابسته به اصلاح طلبها هست، آشنا کنن. و خب من کاری نداشتم، سرمو مینداختم پایین، کار خودمو میکردم و هیچ وقت تا اونجایی که میتونستم هیچ وقت سراغ هیچ کنوم از اینا نمیرفتم. منابع خودم رو داشتم، یا اگر مجبور میشدم که یه تیکه رو از این وایس آف آمریکا یا رادیو فردا بگیرم، یه تیکه رو میذاشتم که توش خبر فیک نباشه،
میشه یه
خبر م...
مثال بزنی برامون راجع به این اخبار نادرست؟ من متوجه میشم اون شستشوی مغزی که این رسانه ها میدن به مردم که مثلا اصلا آخوند خوب و آخوند بد و از این چیزاست، ولی میتونی مثلا تو خاطرت هست مثال ضمنی که مثلا چه جور خبره، این مثلا چیزی تو ذهنت مونده که اون موقع گفتی این چرا اینو دارن به آمریکایی‌ها میگن؟ چیزی تو ذهنت مونده؟
بله، ببینید مثلا یکی از چیزهایی که اینا خیلی سعی میکردن به خورد سربازه بدن اینه که مردم و دولت ایران یکی هستن، دولت جمهوری اسلامی سخنگوی مردمه، مردم با آمریکا رو دوست دارن، ما آمریکایی‌ها رو دوست داریم، ما مردم. خب این حقیقتیه، ولی شما دوست داری، دولتت که دوست نداره. اینا راجع به این موضوع خاطره ای رو بگم. سربازای آمریکایی فقط مختص به این نبودش که بیان سر کلاس یه سری تدریس های خشک رو بگیرن و برن، اینا رو براشون هر چند وقت یه بار مثلا پارتی هایی میذاشتن. اگه نزدیک جشن نوروز بود، هفسین میذاشتن بیرون، مثلا 13 بدر رو بهشون یاد میدن، این چیزا که اون حالت تنوع رو داشته باشه. و فکر کنم ماهی یه مرتبه هم بودش هر دپارتمانی یه میتینگی میذاشت و سربازا رو می آورد و یکی از ماها رو انتخاب میکردن که برای این سربازا صحبت بکنه، چیزی خارج از اون تدریس کلاسیک. و سربازا میتونستن سوالهای هر سوالی که داشتن، سوالهایی که توی درس کتاب هر روزشون نیومده، اونجا از ما بپرسن. یه خانومی بود مسئول برگزاری این میتینگ ها بود و ایشون خیلی علاقه‌مند بود، ما چون به خاطر اینکه تنها مدرسی که اونجا توی اون قسمت ما خودش عضو ارتش آمریکا بود، من بودم و به خاطر همینم سربازا وقتی میرفتم سر کلاس خیلی با من راحت بودن، به خاطر اینکه من باهاشون راحت بودم، احساس میکردن یکی از خودشون داره درس میده بهشون، واسه همین خیلی دوست داشتن که من تدریس کنم. این خانوم وقتی اینو دید منو انتخاب کرد، از من خواست که این ماه میتونی شما بیای صحبت کنی برای سربازان. گفتم باشه. یه سالونی رو ستاپ میکردن، سربازا دور میشستن، ما همون وسط بودیم و مدرسای اون دپارتمانی گشتم اون پشت میشستن، فقط گوش میدادن، حق هیچ اظهار نظر و هیچی نداشتن. و من شروع کردم صحبت کردن و خیلی دوستانه یه سری از سربازا افسرها شروع کردن راجع به جو ایران از من سوال کردن که خب ایران چجوریه، نیروش چجوریه و اینا. من هم حقایق هرچی که بود گفتم که خب مردم ایران دوست دارن و راجع به نیروی دریایی سوال کردن. گفتم که نیروی بعد از اینکه انقلاب شد جمهوری اسلامی ارتش ایران رو واقعا از هم پاشوند، خیلی از سرداران، خیلی از ارتش بودا، خیلی از فرمانده ها رو اعدام کرد و نیروی ارتش ایران رو واقعا به خاک نشوند و نیروی دریایی. بعد مثلا میگفت، میپرسیدن خب آیا اینا واقعا، اینا این چیزایی که میگن ما رو تهدید میکنن واقعا نیروشو دارن؟ منم حقایق اون چیزی که بود میگفتم. گفتم نه، مثلا به حتی به خنده هم میگفتم زیر دریایی های نیروی دریایی ایران مثل این زیر دریایی های چیز دیزنیلنده به اون کارا میاد. بعد اینه که گفتم یکی از آقایون اونجا به قول معروف به تریژ بقاش و یقش برخورد و گفت که خب پس اون ناو سهند و نمیدونم چیزی که میگیم پس چیان اگه نیروی دریایی چیزی نداره؟ منم به پروفسور گفتم آقای محترم اونا مال زمان شاهه، اونا موقعی بودش که شاه فقید اینا رو گرفت و داد، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. همینجور که صحبت میکردم و اینا یهو یه خانومی باد بلند شد به من گفت که خب شما چرا این چیزا رو که میگی نمی نویسی، منتشر نمی کنی؟ گفتم که کار من منتشر کردن، کار من نویسندگی نیستش، من میتونم بگم شما که نویسندگی بلدی بنویس. بعد گفت خب حالا که شما این چیزا رو داری میگی به این سربازان بگو که دولت ایران دشمن آمریکا نیست. من گفتم که خانم وقتی شما میگین ایران، آیا منظورتون مردم ایرانه یا دولت ایرانه؟ گفت هیچ فرقی نمیکنه، یکیان. گفتم واقعا یکیان؟ اینه که گفتم شروع کرد داد و بیداد کردن که من میرم شکایت میکنم از شما، شما دارین چیزای خلاف میگین و اینا، و یه جورای اون جلسه رو به هم ریخت و رفت. که بعدها من چیز کردم، تحقیق کردم، ایشون یکی از همون جناح اصلاح طلب بودش و صداشو در نیاوردم، چیزی هم نگفتم، نخواستم شکایتی بکنم که این خانم یه دفعه حس نکنه آدم مهمیه. اینه که از اینجور چیزا زیاد بود. و یه مورد دیگه هم بودش، یه دفعه نشسته بودیم دوستانه داشتیم صحبت میکردیم و اینا، حرف از آیت الله خمینی شد و بعد من گفتم خب اینجور چیزا بوده و ایشون اولش اومد یه چیزی گفت ولی چیزی که شد و این خانم محجبه هم بود. گفت نه، این حرفای آقای خمینی رو شما داری تحریف میکنی، اون چیزیو که اون میگفت این نیستش و اینا. من بحث نکردم. همین شد که از فردا شوهر این خانم حتی جواب سلام منو نمیداد. یه بارم مثلا تو راه رو داشتیم راحت می شدیم، من وایستادم صحبت می کردم، شوهر این آقا اومد صداش کرد که مثلا بیا اینجا با این حرف نزن. یه همچین جوی اونجا حاکم بود. و جالب اینه که افشین جان، دین دپارتمان فارسی اونجا یک آدم چاینیزی بود، یک شخصی بوده چینی بودش که از فارسی فقط سلام چطوری حالت خوبه بلد بود. همین
دین میشه مثلا مدیر دیگه، تقریبا
مدیر علمی اونجا یه شخصی بود که اصلا فارسی بلد. در صورت که ما افراد بسیار برجسته اونجا داشتیم، ما یه سری مدرسای تاپی اونجا داشتیم که دیگه تدریس نمی کردن، مدیر بودن. یکی دوتاشون اصلا عضو نیروی دریایی زمان شاه بودن. یک سری افرادی داشتیم که دکترای ما اونجا کسانی داشتیم که دکترای ادبیات فارسی بودن و لیاقتشون بود که و من پرسیدم از همکارای قدیمی تر پرسیدم جریان چیه؟ دین دپارتمان فارسی یه چاینیزه. یه سری تکون داد گفت ببین اینجا ما داشتیم فارسی ولی حد این که می اومد هر کیو میذاشتن اون بالا زود براش یه دسیسه ای میچیدن و اینو مینداختنش پایین، نمیتونستن
یعنی
به قول
معروف فساده، یه جور فساده
واقعا،
فساد. آدمای شایسته نمیتونن سر جاشون باشن، سر جایی که استحقاق شدن باشن، یه کسی میره در اون جا قرار میگیره که کارشو بلد نیست و برای همینی که میتونن کارمند آدمای جمهوری اسلامی بیارن اونجا به عنوان معلم فارسی برای سربازای آمریکایی جا بزنن. خب سوالم ازت اینه که به هر حال این اونجا میدیدی همون موقع یه چیز عجیبی حتما بوده برات، ولی هیچ وقت شد بری ببینی که ریشه این داستان چیه، برای چی همیشه اتفاقی داره میفته اینجا، یا کسی چرا اعتراض نمیکنه به اینکه خب اینا چی ان این معلم ها از ایران میان و بعد به سربازای آمریکایی دارن درس میدن و بعدم شستشوی مغزی دارن میدن؟ این هیچ وقت دنبالشو گرفتی اونجا ببینی که چیه قضیه؟
افشین جان جو این افراد این جو رو انقدر تحت کنترل خودشون قرار داده بودن که میشه گفت تقریبا امکان همچین کاری نبود. مخصوصا این زمانی اتفاق افتاد که اوباما رئیس جمهور بود دیگه، اوباما سال 2008 انتخاب شد، این 2010 بود، درست وسط این بود که اوباما اومدش بودجه های چیزو قطع کرده بود دفاع، و یه جوی بودش که اینا روش کنترل داشتن و همونطور که گفتم دین دپارتمان اونجا یه چاینیز بود. من با اطلاعی که داشتم دیدم که خب حالا رفتم تحتوشم در آوردم، آخرش چه آب در هاون کوبیدنه. و تنها چیزی که منو واقعا آزار میداد اونجا میدیدم که اینا دارن اطلاعات غلط به این سربازا میدن، و وقتی که حالا در قسمت های بعدی توضیح میدم که یه بار توی یه جای دیگه من داشتم کار میکردم که اصلا با یکی از اینا که خب بعد اینکه فارغ التحصیل شده بود و اینا خودش تو دی ال آی فارسی میخوند، این مال نیرو دریایی بود، با من اون موقع بحث میکرد که نه احمدی نژاد برای کشور شما خیلی خوبه، داره رفرم انجام میده و اینا. گفتم بله اینا واقعا
سرباز آمریکایی داشت اینو به شما میگفت؟
سرباز آمریکایی. گفتم ببینم میتونی داری چی میگی؟ گفت نه این اصلاح طلبها خوبن، احمدی نژاد داره یه کارایی میکنه و اینا. من همیشه مونده بودم اینو که بعدها این ارتقا گرفت، بهش تاپ سیکرت کلیرنس با پالیگراف دادن، ارتقا داد رفت یه جای دیگه، یه جای خیلی قوی تر با این طرز فکر، که من اصلا باش بحثم شد سر این مسئله. و چیزی رو که من توی دی ال آی می دیدم فقط تدریس زبان فارسی نبود، یه نوع شستشوی مغزی بود به نظر من اون موقع. ببینید یه سری مسائلی هستش که شما وقتی وسطشی تو بحبوحشی و چیزی نمیدونی زیاد لمسش نمی کنی، ولی الان که 15 سال از روش گذشته، این افشاگریایی که شده، صحبتهایی که شده توسط شما و دیگر دوستان اینا، حالا که من اینا رو میشینم مثل یه پازلی میمونه که بغل همدیگه میذارم، تازه میفهمم اونجا چه خبر بود، که اصلا سیستم یه سیستمی بودش که سیستم نایاکی بود. نایاک الان چی کار میخواد بکنه؟ آشتی بده دیگه. اونجا هم یه همچین سیستمی بود و این تنها چیزی بود که منو زجر میداد. و یکی از علتهایی که از اونجا اومدم بیرون به خاطر اینکه من اونجا بودم و یه پیشنهاد دیگه به هم شد که برای سازمان امنیت ملی کار کنم، هم حقوقش بهتر بود، هم توی همون مریلند برای خود NSA. و بلا فاصله اون ایمیل تلفنی که گرفتم یه روز صبح بود، ویکند بود، بهم زنگ زدن گفتن که میخوای اینجا کار کنی؟ یعنی فکر نکردم افشین جان، فکر کردم، گفتم به من بگو چی میخوای، انقدر دل زده شده بودم از اونجا. و ببین شما خیلی سخته، من الان مثلا پای صحبت آقای چالنگی یا کسای دیگه میشینم میگن ما میدیدیم چه فضایی توی وایس آف آمریکاست و نمیتونستیم کار بکنیم، این واقعا زجرآور بود. و برای من که خودمو قسم خورده بودم برای ارتش آمریکا که کار درست انجام بدم و وفادار باشم، برای من سخت بود این کار. و تا میتونستم وقتی وقتهای آزاد که بود میشستیم با این سربازا، من بهشون حقایق رو میگفتم. و جالب اینجاست که من میگفتم خب اینایی که میان اینجا گرین کارت هم ندارن، تازه اومدن، انگلیسیه به اون صورت هم بلد نیستن، اینا چجوری اینجا کار میکنن؟ میگفتن نه، این سیاسته این انستیتیو که اتفاقا میخوان کسایی که بیان تازه آماده باشن، مهر ویزاشون خوش نشده که انگلیسی بلد نیستن، مجبور بشن فارسی صحبت کنن. چون به ما میگفتن بعد از مثلا چند مثلا هفته هشتم یا دهم که اینا تقریبا دیگه مسلط میشن به زبان فارسی، با اینا انگلیسی حرف نزنید، فقط فارسی حرف بزنید. و میگفتن نه، ما اینا رو احتیاج داریم به خاطر اینکه اینا انگلیسیشون خوب نیست، فارسیشون بهتر از انگلیسیه و ما اینو میخوایم.
به این بحث
این به این بحث
به این اعتقاد اشاره جالبی کردی به صحبت آقای چالنگی به وایس آمریکا، چون من خودم این چیزا رو از نزدیک دیدم. میخوام بگم که الگوهاش یکیه، یعنی اونجا هم حداقل در اون 5 6 سالی که من کار میکردم و اون 10 سال بود، 10 15 سالم بعدش، من بالاخره دورادور میشنیدم که کی رئیس شده، کی مثلا مدیر هست، کی سوپروایزر هست، دقیقاً همین بود. هرچی یعنی تمام آدم‌های هرچی ناآگاه‌تر ولی بله قربانگو، فقط باید بله قربانگو باشن، می‌رفتن بالاتر. و اتفاقاً ناآگاهی کمک می‌کرد برای اینکه، یا نادانی بهتر بگم، ناآشنایی به اصول، به اصول حرفه‌ای منظورمه، کمک می‌کرد که بتونن اون فسادها رو راحت انجام بدن، بتونن راحت مهره‌ها رو جابجا بکنن. و بعدم مثلا هر برنامه مفید و مؤثری که بود که مردم آگاه میکرد، یه جورایی به جمهوری اسلامی ممکن بود صدمه بزنه. توی صدای آمریکا این برنامه ها رو به بهونه های مختلف ناکارش میکردن، حذف میکردن، یا مثلا به مجریاش رو یه مشکلی برشون درست میکردن، یا مثلا خلاصه یه مشکلی برای این برنامه وجود میآوردن و این برنامه که پربیننده و پرمخاطب بود از کار میافتاد، در عوض برنامه‌ای که هیچ بیننده ای نداشت همجوری سر جاش باقی میموند. بعد میگفتن که اینجا سوء مدیریت هست، ولی این یه سوء مدیریت هدفمند و حساب شده بود که فقط میرفت سراغ برنامه های مؤثر، به برنامه های بی اثر هیچ کاری نداشت. این دقیقا یعنی صحبتهایی که داشتی میکردی، من قشنگ یاد خاطرات صدای آمریکا میداخت که چجوری جلوی کارهای مؤثر و چجوری دقیقا خبرنگار از سوی روزنامه ها و جرائد ایرانی مال جمهوری اسلامی میومد آمریکا. حالا اینکه چجوری این انقدر راحت ویزا میگرفتن وارد آمریکا میشدن و توی صدای آمریکا مشغول به کار میشدن با ویزای کار یا هرچی، و در پستای مدیریتی هم قرار میگرفتن، خیلی جالب بود برام. حالا اوایل مثلا یه نیمچه زندانی هم بعدشون میرفتن میمدن، ولی بعدا دیگه مستقیم از فلان خبرگزاری میمدن توی صدای آمریکا. و حالا مثلا توی ایران اینترنشنال یا من و تو میگیم خیلی خب مثلا این مؤسسه خصوصی هستن، ولی صدای آمریکا مؤسسه دولتی هست و اونجا هم دقیقا هم اتفاق میفتد. خب اگر خاطره دیگه هست، نکته خاص دیگه به نظر میرسه که از قلم افتاده ما میشنویم؟
نه یه تقریبا همین بود، فقط اینو خواستم بگم که دقیقا من با شما موافقم. شاید اون موقع چنان همچین احساسی نشتم، ولی الان که این پازل بغل هم دیگه قرار میگیرم میبینم اصلا سیستم کاپی پیست، یعنی اینا انقدر نفوذ داشتن که این کارا رو میکردن. و حتی اون موضوعی که گفتم دین دپارتمان، من مطمئنم یه سری دینای دپارتمان مدیرای اون مؤسسه بودن که آدمایی بودن که اهل جمهوری اسلامی نبودن و وفادار به نظام قبل از جمهوری اسلامی، نظام شاهنشاهی بودن، اینا که میومدن سر کار یه جوری زیرا به اینا رو میزدن که اینا نباشن اون بالا و بتونن کارهای خودشونو بکنن. و واقعا جدی میگم، برای من اون جب با اینکه خیلی دوست داشتم کارمو، یعنی لذت میبردم از تدریس کردن و خودشونم خیلی خوششون اومده بود از کار و روش من، که وقتی میرفتم سر این کلاسا این سربازا حالت راحت ریلکسی داشتن با من، باشون میگفتم میخندیدم و اینا. و وقتی هم مثلا موقع نهار خوردی و نهار و اینا میشد بیرون، اینا میومدن دوره بر من میشستن و این ناراحت کرده بود یک سری دیگه ای از اینستراکتورها رو
یعنی
که
این که
چرا.
میگی زیرابشون رو میزنن، یعنی از داخل خود سیستم آمریکایی، از اون بخش آمریکایی زیراب زده میشه، یعنی یه چیزی بود،
توسط،
اراده ای از اون جا بود که میومد این آدم ها رو حس میگه، درسته هم چیزی بود،
بله
درسته؟
بله توسط توسط افراد دیگه. و اینم بگم اون مانری، پرسیدی آف مانری یک جای بسیار بزرگیه، خیلی بزرگه، سر تپه است، یه کوهیه. فقط کارش فقط این نیست، فقط تدریس نیست، یک سری کارهای فوق سری اونجا انجام میشه که یه سری اساتید خیلی برجسته اونجا هستن که یه قسمتی بودش که اصلا ما اونجاها نمی رفتیم و یه سری کارهای دیگه. فقط اینو میخوام اضافه کنم به هموطنان عزیز و فارس زمان که ببینید، اگر شما یه جایی میرین مثلا توی یه سفارتی میبینید یه کسی نشسته مأمور ویزا یه چیز اینا، شما ممکن فکر کنید که فارسی بلد نیست، ولی خیلی از اینها، یعنی میتونم بگم 99% این سربازایی که قراردادشون با ارتش آمریکا تمام میشه جذب نیروهای دولتی میشن و فارسی بلدن. شما اونجا نشسته مثلا با خانومت نشستی، اون با تو مصاحبه میکنه، با فارسی مثلا یه چیزی میپرونی و اینا، فکر میکنی اون فارسی بلد نیست ولی بلده، همونجا مهر میزنه ریجکت. و یا مثلا خیلی از نیروهای پلیس تو کالیفرنیا اینا آمریکایی هن ولی زبان فارسی رو بلدن. این سیاست چیز بود. این یه
بله.
خلاصه بودش که توی مدت کوتاهی که اونجا بودم، و ای کاش اینجور نبود، ای کاش یه جوره دیگه بودش که من میموندم اونجا و واقعا از کارم لذت میبردم و کارم رو خیلی دوست داشتم و به نحو احسن انجام میدادم، ای کاش اینجور نبود، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد، زبان اوباما. و من تعجبی نمی کنم که خیلی از این مدرسینی که اونجا بودن از اون سهمیه آقای گرین کارت آقای اوباما بودن احتمالا، نمیدونم.
اینجوری که گفتی بعضیشون حتی با ویزا می اومدن، حتی گرین
بله.
کارت هم نداشتن.
بله.
خیلی جالبه. بله.
سالی 52,000 دلار افشین جان، سالی 52,000 دلار پایه شروع حقوق اینا بود. یعنی اگه یه زن و شوهر می اومدن بالای 100,000 دلار درآمدشون بود،
که
تو فکر
البته
کنی
جای مثلا یعنی تو همون بیس زندگی میکردن، که اجاره خونه اینه که نمیدادن ها، یا
نه
میدادن؟
چرا نه نه تو بیس نمیتونستن، من خارج از بیس نمیکردم، ولی آپارتمان اونجا آپارتمانایی بود مثلا، حالا توی خود مانر نبود، شهرهای دوروبرش مثل سالیناس و اینا شهرهای زیادی بودش که آپارتمانای ارزونتر بودن. ببینید میخوام اینو بگم، برای یه کسی که از ایران تازه اومده ویزاش هنوز خوش نشده، سالی 110,000 دلار خیلی پوله، خیلی پوله. این تازه بیسش بودا، اگه مثلا مدرک شما، اگه مدرک لیسانس داشتی این بود، اگه مثلا فوق لیسانس بودی یا دکترا بودی حقوقت میرفت بالاتر، ممکن بود به 70,000 دلار در سالم برسه.
بعد لیسانس و فوق لیسانس و اینا ایران دیگه، این مثلا مال دانشگاه آزاد بود.
بله، یه مدرک،
حساب
یه مدرک از یه مدرک بله. از ایران می آوردی کافی بود، لیسانس آمریکا نه، لیسانس
بله.
ایران
بله.
هر لیسانس، لیسانس کشاورزی هم شما داشتی میتونستی اونجا
بله.
تدریس کنی. بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم ازت مارکو جان. شما عرضم به خدمتت که فقط به ما بگو که در برنامه بعد که با هم خواهیم داشت راجع به اون خاطرات عراق که یک سال شما گفتی در عراق بودی، میشه یه خلاصه به طور کلی بگی که بیننده ما بدونن که راجع به چی قراره صحبت بکنیم در جلسه بعدی، و این نام مستعار مارکو از کجا آمده، این هم در ذهن ما بگو.
ما وقتی که تعلیمات ابتداییم تموم شد، تعلیمات تخصصی که رفتیم دیگه، تعلیمات تخصصی مترجمی، میان به عنوان مترجم و اینترنالایزر و کالچورال ادوایزر بودم. وقتی که ما خب میخواستم ریزرو باشم، ولی وقتی چیز که تموم شد، ما 5 تا ایرانی بودیم تو تعلیمات تخصصی، 5 تا ایرانی بودیم، بقیه اون عراقی و اینا. این 5 نفر به ما گفتن که هر 5 تامون گفتن وقتی تعلیماتتون تموم شد 2 هفته وقت دارین، اسباباتون رو ببندین، همتون میرین عراق. که البته 3 تامون رفتیم عراق، 2 تامون افغانستان. بعد همونجا به ما گفتن که شما باید اسم مستعار برای خودتون انتخاب کنید، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای سر هر کدومتون 100,000 دلار گذاشته. شما به خاطر اینکه شما الان سرمایه، ما پول خرج شما کردیم، سرمایه هستین و باید مواظب باشین. به خاطر اینکه خودتون و خانوادتون در خطر نباشه، باید اسامی مستعار انتخاب کنید. که همه ما اسامی مستعار انتخاب کردیم و اسم اونمون بود. که البته بعدش کالا عراق، من کجا رفتم، من جذب یه دیتنشن فسیلیتی شدم، بازداشتگاه موقت بودش، که اونجا با 2 گروه سر کار داشتیم. حزب بعث عراق، تقریبا من همه اون حزب بعث رو دیدم به جز صدام. و گروه دومم گروه سوساید بامبر، کسایی که می اومدن بمب‌گذاری تو عراق میکردن. و و و الخصوص به خصوص اون 5 تا دیپلماتی که حالا اسم خودشون گذاشته بودن دیپلمات، حالا در جلسات بعد توضیح میدم که اونا هم اونجا بودن در اون زمان. که من واقعا جوری که فقط اینو میخوام بگم که ببینید، ارتش آمریکا بسیار ارتش قدرتمند و رو اصوله. به ما یاد دادن که شما هر ناراحتی داری، هر مسئله‌ای داری، باید پشت در اونجایی که وارد میشی تمام اونا رو بذاری کنار. اونجا که وارد میشی به اصول و عقاید و سیاست های انسانی ارتش اونا رو دنبال کنی. و همینطور هم بودش. اینه که میخوام بگم ببینید، ارتش آمریکا اگه شده بزرگترین و قدرتمندترین ارتش دنیا، علت داره. و حالا علتش رو توی جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم.
سپاسگزارم. از فقط میشه دوستا آدم خیلی مهم بودن که باشون به هر حال اونجا دیدیشون توی اون بازداشتگاه موقت که میگی، خودت میگی که کیا بودن؟
اولین کسی که من اونجا رفتم و واقعا شوکه شدم طارق عزیز بود، که با هم میشستیم صحبت میکردیم، اتفاقا سیگارم به من تعارف میکرد با هم. یا حالا مثلا یکی از افتخارات ما اینه که طارق عزیز برای من فندک زده، سیگار روشن کرد، سیگار ماربورو، یادم ماربورو قرمز میکشید. طارق عزیز بود، علی شیمیایی بود، که واقعا این علی شیمیایی رو بهتون بگم، اگر شما علی شیمیایی رو میوردن جلو شما، به شما نمیگفتن این کیه، باورتون نمیشد که این علی شیمیاییه. یک انسان بسیار موقر، با کلاس، آدم سافت سپوکن، خیلی نرم صحبت میکرد، خیلی دوستانه. میشه توی سلول با سربازا شطرنج بازی میکرد. اون بود، علی شیمیایی بود، سلطان هاشم بود، وزیر دفاع عراق بود، داماد صدام بود، داماد صدام که شوهر دختر مورد علاقه صدام بود، برادر زن صدام بود، وزیر استخبارات حزب بعث بود، و خیلی ها بودن دیگه. اون دک 52 تایی هست، اکثرانشون اونجا بودن.
چه سالی شما بودی در عراق؟
سال 2007 و 2008، دسامبر 2007 تا اواخر 2008 من اونجا بودم.
بسیار عالی. پس منتظر برنامه بعدی هستیم.
خیلی ممنون که دعوت کردین. موفق باشین. امیدوارم که این اطلاعات مورد توجه قرار بشه و یک قسمتی از شاید حقایق رو روشن کرده بشه.
سپاسگزارم ازت. تهی داری برنامه. بدرود.